بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. سلام عرض می کنم خدمت همه سروران عزیز، سربازان آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، روز میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشالله ما هم بتونیم از کرامت امام مجتبی علیه السلام در همه زمینه ها و در همه اوقات و ایام استفاده بکنیم. انشاءالله که طاعات و عبادات همه عزیزان مورد قبول حق تعالی واقع بشه و از برکات و عنایات امام حسن مجتبی علیه السلام بتونیم بهره کافی و وافی رو ببریم انشاءالله. در ادامه جلسه گذشته راجع به این که ما هدفمون چی باشه در تحصیل علم و اینکه آیا میتونیم اهدافی مانند یک سری شغل‌های اجتماعی مثل قضاوت، مثل اینکه در یک نهادی مشغول بشیم، مدرس بشیم، محقق بشیم و الی آخر، میتونیم یک چنین انگیزه هایی رو از همون ابتدا داشته باشیم یا نداشته باشیم. فرق بین نیت و انگیزه گفته شد، راه‌های تصحیح انگیزه عرض شد، دیگه حالا نمیخوایم وارد اونها بشیم. اگر کسی اون جلسه رو گوش نداده ارجاع میدیم به همون جلسه سابق. منتها در ادامه اون بحث یه تتمه مونده که انشالله خدا توفیق بده امروز ادامه بدیم. اون هم عبارت از این که گفته میشه اگه ما ندونیم در آینده چه خواهیم شد چجوری درس بخونیم؟ ما که نمیدونیم کجا میخوایم بریم. مثل این که سوار یک ماشینی شدی نمیدونی کجا میخوای بری، فقط میخوای برونی. این رو با توجه به مقدمات جلسه گذشته تقریبا دیگه روشن شده که ما یک فرق گذاری داشتیم در هدف گذاری های ابتدای ورود طلبگی با هدف گذاری اتمام دوره مقدمات. یعنی وقتی طلبه وارد حوزه میشه، خب هدف گذاری داره، یه سری انگیزه هایی در ذهنش هست. وقتی پایه 6 رو، یعنی اون مقدمات رو تمام میکنه و میخواد وارد سطح 2 بشه، مقداری در هدف گذاریش تغییراتی ایجاد شده. اونم به خاطر این بود که دوران مقدمات یک جایگاه ویژه‌ای در طول تحصیل طلبگی داره. دوران مقدمات که حالا تا قبل از تلبس اگه ما بخوایم حساب بکنیم، حالا اتمام پایه 6 یا 5 برای کسایی که از دانشگاه یا سطح دیپلم اومدن، قبل از ورود به سطح 2 خلاصه. این دوره مقدمات که عمدتاً شامل ادبیات و یک فقه و اصول مقدماتی میشه، یک دوره شکلگیری شخصیت طلبه است. هویت طلبه در این دوره تقریبا شکل میگیره. اون جامعیتی که از یک طلبه انتظار است در اینجا پای ریزی میشه. یه عده میگن که طلبه فقط باید درس بخونه، مسائل معنوی و تهذیب بعد از پایه 6، یه عده میگن بعد از پایه 10. آگاهی های سیاسی اجتماعی هم که خیلی ضرورتی میگن نداره. تشکیلات هم اصلا عددی حساب نمیشه. مهارت های مختلف که یکیش میشه مهارت های تشکیلاتی، یکیش میشه مهارت های پژوهشی، مهارت های آموزشی و الی آخر. لذا فقط میمونه درس. یه عده میگن که نه، درس به همراه تقوا و تهذیب و اینا هم باید باشه. و حالا مباحث آگاهی های سیاسی اجتماعی بعد از پایه 6 یا بعد از پایه 10 که طلبه خاص وارد اجتماع بشه، اون موقع حالا میره یاد میگیره. در باب اهمیت جامعیت طلبه نسبت به ابعاد علمی، تزکیه‌ای، بصیرتی و مهارتی یه سری جلساتی صحبت شده که بنده ارجاع میدم دوستان رو به اون صوتهایی که در کانال تحت عنوان طلبه تراز انقلاب اسلامی موجوده، که خلاصش اینه که طبق حکم عقل و طبق دستور ولی امرمون حضرت آقا حفظه الله وجوده و شریف، انتظارش از همه جوانان انقلاب اسلامی اینه که همه باید این 4 بُعد رو در خودشون داشته باشن تا بتونن اهداف انقلاب اسلامی رو محقق کنن. در رأسشون طلاب، این 4 تا بُعده و از آیات و روایات هم اینها به راحتی قابل دستیابی هست که بدون هیچ کدوم از این ابعاد نمیشه مؤثر واقع بود. خیلی ها بودن درسشون خوب بوده، تقوام داشتن ولی کار بلد نبودن. یه عده‌ای بودن درسشون خوب بوده، تقوا داشتن، کارم بلد بودن ولی زود باور و عرض شود که ساده لوح بودند، بصیرت سیاسی نداشتند و مشکلات ایجاد کردند. خلاصه در این باب حضرت آقا مفصل صحبت کرده که دیگه ما بی‌نیاز هستیم از اونها، یعنی بی‌نیاز هستیم از این که بخوایم مطرحش بکنیم، و الا باید بریم دونه دونه اونها رو با دقت و با ظرافت عمق مطالعه بکنیم، دستبندی بکنیم، روش فکر بکنیم. بی‌نیازی از جهت طرح در این جلسه عرض می‌کردم خدمتتون. خب برای اینکه می‌فرمایند صدا ممکنه قطع و وصل اینها باشه، بنده تصویر رو قطع می‌کنم تا صدا به راحتی برسه. بسیار خوب. در این دوره مقدمات طرح‌ریزی تربیت جامع طلبه شکل میگیره. اگه طلبه یک بودی بیا، تا آخرش یک بودی میره. طلبه‌ای که توی این دوره نتونه همزمان با درس کار بکنه، منتها به تناسب، این که میگیم کار بکنه نه اینکه صبح تا شب بره کار بکنه، یک ساعتی مثلا وقت بگذاره کار یاد بگیره، کارهای مختلف که معمولاً در حوزه‌های علمیه، مدارس علمیه این بستر میتونه فراهم باشه اگر مسئولینش همکاری بکنن. کسی که مسائل معنوی رو میندازه به عقب، اون بعد پایشیش حالا بخواد ورود بکنه، دیگه گردنش کلفت شده، دیگه پذیرش وجود نداره یا خیلی کمه. امیرالمومنین علیه السلام امام حسن مجتبی علیه السلام در اون سفارششون در نامه 31 نهج البلاغه که یک نامه فوق العاده تربیتیه، فوق العاده نامه مهمیه، این رو بخونیم، عادت بکنیم. بنده داخل پرانتز این رو عرض بکنم، یه عده‌ای میگن آقا ما الان مشغول درس و بحثمون هستیم، فعلا دیگه نهج البلاغه نمیتونیم بخونیم، صحیفه نمیتونیم بخونیم، حدیث نمیتونیم بخونیم، تفسیر نمیتونیم بخونیم، انشالله بذار پای 6 تموم بشه، پای 10 همون تموم بشه، اون موقع هم نخواهند توانست، چون هر روزی برای خودش کار داره. ما به مقتضای نیاز خودمون لازمه که بریم مطالعات مربوطه رو انجام بدیم و بهره خودمون رو ببریم. یکیش همینه. امیرالمومنین میفرماید که من به تربیت تو مبادرت ورزیدم در این سنی که تو داری، قبل ان یقسو قلبک، قبل از اینکه دل تو قساوت بگیره. اینجوری میشه اگه ما توجه به معنویات نداشته باشیم، بعد 6 سال دیگه دل سنگ شده، سنگ دل شدیم، قاسی القلب شدیم و دیگه مشکله، مشکله. اینا به قول حضرت امام رضوان الله علیه به تعویق انداختنی نیست. از کجا معلوم ما به پای 6 برسیم اصلا؟ عجل مهلت بده. ایشون میفرماید که اگر نگوییم که در معنویات دو قدم باید شما جلو باشی از درس، حداقل به موازات درس باید پیش برید. یه پایه که انسان پیش میره، یه پایه هم معنویات باید پیش بره. لذا ما باید عادت بکنیم، یاد بگیریم در این دوره مقدمات که چگونه جمع بکنیم و بین این وظایف یک هماهنگی و تناسب ایجاد بکنیم. الان شما مواجه هستید، شاید هم دیدید، کسانی رو که تا پایه 10 درس خوندن، بعد پایه 10 یک جایی نیاز میشه برای تدریس، میبینی اصلا روش تدریس بلد نیست، در حالی که این تدریس رو باید در طول این 10 سال یاد میگرفت. یا فرض بفرمایید که دعوت میشن برای تصدی یک معاونت در حوزه علمیه یا خارج حوزه علمیه، اصلا یک کار مدیریتی تا حالا نکردن، یا برای تبلیغ میخوان برن، روش تبلیغ بلد نیستن. اینا دیگه اموری هن که آرام آرام طلبه باید از همون ابتدا به موازات تحصیل منتها تناسب ورود پیدا بکنه. تناسب که میگیم یعنی مثلا اگر پایه 1 مشغول پایه 1 هست، خب کارش نهایتا نیم ساعت یک ساعته، آروم آروم این زیاد میشه، میشه 2 ساعت، آروم آروم یه 2 ساعت و نیم، 3 ساعت، یعنی به موازات تحصیلش که اون تقویت کننده تحصیل هم هست، که حالا به موقعش باید راجع به اینها صحبت بشه. خب برای اینکه اون اهداف بلند طلبگی محقق بشه، نیازمند یک بنیه قوی هستیم. نگاه کنید وقتی ما وارد جامعه شدیم، اونجا دیگه محل ثمردهیه، اونجا صبح وارد جامعه میشی، شب میای خونه، شبانه روز مشغول هستی. انقدر جامعه نیاز داره که وقت نداری سرتو بخارونی، چه برسه به این که بگیم که خب اون موقع ما سعی میکنیم صرفمون رو تقویت کنیم، نحومون رو تقویت کنیم، بریم آگاهی بصیرتی کسب بکنیم. دیگه وقت گذشت. فالصیف ضیعت اللبن، اون زمانی که باید به این فکر می بودیم نبودیم، حالا جامعه به ما اقبال کرده و ما نتونستیم خودمون رو آماده کنیم برای اون. لذا الان یک فراغتی هست، فرصتی وجود داره، این فرصت رو باید غنیمت بشمریم. پس ما می خواهیم یک عالم ربانی بصیر کارآمد بشیم، برای انقلاب مفید باشیم، خصوصا در گام دوم، این نیازمند یک تمرکز قوی و یک فراغتی هست، یک فراغت که در اونجا ما تمرکز داشته باشیم برای چی؟ برای تربیت. و دیگه این 4-5 سال اول اوج تربیت و رشد ماست. حالا یه عده‌ای ممکنه بگن که حاج آقا ما خیلی نتونستیم بنا به شرایط گوناگون در این دوره 4-5 ساله اون استفاده خودمون رو ببریم و اون بنیه رو ایجاد بکنیم. اشکالی نداره. هر زمانی که دیگه شرایط مهیا شد یا ما از خواب غفلت بیدار شدیم، امکان جبران گذشته هست. یعنی تا زمانی که انسان به سنین بالا هنوز نرسیده، مثلا قبل از 30 سال میتونه، امکانش هست. بعد 30 سال دیگه یه مقداری سخت میشه. بنده معمولا اینجوری دستبندی میکنم که تا عرض شود خدمتتون، فرض بفرمایید 30 سالگی دوره تحصیل، یعنی غلبه با تحصیله. تا دوران، یعنی تا ایام دوران مثلا 30 سالگی غلبه با تحصیل و فراگیریه. از 30 سال تا 40 سال بیشتر دوران تحقیق و پژوهش و فعالیت‌های این چنینی غلبه، یعنی با اونها، یعنی یک گل سرسبدش میتونه باشه. نمیخوایم بگیم که به صورت قطعی و یقینی، ولی میشه یک میانبری رو، یه عشوت که قدر متیقنی رو، متوسطی رو گفت. از 40 سال به بعد دیگه دوره ورود به اجتماع و دوره فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، تربیتی و یه دوره بهره‌وری کامل شماست. البته تحصیل قطع نمیشه، تحصیل ادامه داره، منتها زمانش دیگه خیلی کم میشه. اون فرصتی که در تا 30 سالگی خصوصا تا 30 سالگی هست، هیچ وقت پیدا نمیشه. بعدش دیگه آروم آروم دیگه کم میشه، ولی همجوری ادامه داره. تحقیقم همچنین، یعنی اون تناسبی که میگفتیم برقرار. خب پس ما نیازمند اون تمرکزه هستیم. در این دوره مقدمات ما با خود حوزه علمیه باید آشنا بشیم، چون اون زمانی که اومدیم وارد حوزه شدیم اجمالاً میدونستیم حوزه چیه، فلجمله یه اطلاعاتی داشتیم، شناختی به اون صورت نداشتیم. لذا در این دوره میخوایم اندیشمون رو اصلاح بکنیم، تفکراتمون رو درست بکنیم که حوزه چیه، طلبه کیه، طلبگی چیست و عالم کیست، چی کار باید بکنه، هدف چیه. اینها رو تفصیلاً آشنا بشیم. البته اینها هرچی پیش میریم عمقش بیشتر میشه. مثلا یک طلبه 40 ساله خیلی عمیق‌تر دریافت میکنه، اگر البته اهتمام داشته باشه، حوزه رو، طلبگی رو، سربازی حضرت رو، اینا رو بهتر دریافت میکنه تا یک طلبه پای اول و دوم و سوم. لذا رفته رفته اینها عمق پیدا میکنن. در این دوره مقدمات ما دیگه باید نیتمون رو اصلاح بکنیم تا انگیزه هامون درست بشن، که جلسه قبل توضیح دادیم که خود اصلاح نیت زمان بره، طول میکشه تا این نیت شکل بگیره و رفته رفته عمق پیدا بکنه، تا از درون اون نیت یک انگیزه سالمی تولید بشه که با اون انگیزه انسان فعالیتاشو انجام بده. در دوره مقدمات نکته دیگری که وجود داره، یک بنیه قوی ادبی و یک تفکر اصیل اسلامی در انسان شکل میگیره، خصوصا اون بنیه ادبی، بنیه علمی. دیگه شما صرف میخونید تا آخر عمرتون همینه، نحو میخونید، بلاغت میخونید، لغت میخونید، ابزار کار ما این ادبیات دیگه، بعدش دیگه با کتابهای عربی سر و کار داریم. میخوایم از سرچشمه آب برداریم. یعنی چی؟ یعنی از آیات و روایات مستقیما خودمون بهره‌مند بشیم و واسطه نخوره، یعنی ترجمه دیگران رو ملاحظه نکنیم. از همه تفاسیر و اینا هم استفاده میکنیم، ولی خودمون باید به یک جنبندی برسیم و به عمق اون مطلب دست پیدا بکنیم. این بنیه به همراه یک فقه اصول مقدماتی که یک تفکر اصولی قرار شکل بگیره، منطق میخونیم یک تفکر منطقی قرار شکل بگیره و یک قوت علمی ادبی، اینا میشن سرمایه های علمی طلبه در دوره مقدمات که با اینها میخواد پرواز بکنه در دوره سطح و دوره های بعدی. اونایی که ادبیاتشون ضعیفه تا ثریا میرود دیوار کج، اینا میبینی فقه اصولشون هم ضعیف میشه، سایر دروسشون هم ضعیف میشه. نکته دیگری که دوره مقدمات رو با اهمیت میکنه اینه که ما باید یک هدف گذاری درستی بهش برسیم تا بتونیم برنامه ریزی بکنیم، برنامه ریزی میان مدت و طولانی مدت داشته باشیم. این هدف گذاری تو کجا شکل میگیره؟ تو همین دوره مقدمات. اگه ما هدف گذاریمون خوب نشه، برنامه ریزی نمیتونیم بکنیم. برنامه ریزی یعنی چی؟ برنامه ریزی یعنی انتخاب هدف درست و تعیین مبدأ اونجایی که هستیم و تعیین انتخاب روش برای رسیدن از مبدأ به مقصد. منی که هنوز مقصد رو نمیشناسم نمیتونم پس برنامه ریزی بکنم دیگه. مقصد همون هدف ماست. من اگه بخوام هدف گذاری درستی داشته باشم، یه مقدار تمرکز لازمه، شناخت لازمه، اونم در دوره مقدمات شکل میگیره. اینجوری نیست که با دو تا کتاب و جزوه و صوت و اینها ما بتونیم به تصحیح نیت، اصلاح نیت و تصحیح و درست کردن بینش اصیل دست پیدا بکنیم. خب این اهمیت دوره مقدماتی که حالا از اینها بیشتر هم میشه گفت، فعلا به همین ها اکتفا میشه. خب حالا شما دیدید که دوره مقدمات این 5-6 سال که مثل برق میگذره، خصوصا برای طلابی که از سیکل اومدن، این ضرورت بیشتری داره، به خاطر اینکه طلاب سیکل و حالا غیر سیکلش هم همینجوره، اون حال و هوای بازیگوشی، نیاز به بازی و تفریح و اینها که در دوران نوجوانی مقدار بیشتره، دیگه آمیخته میشه با اون حال و هوا. تا اون حال و هوا از فکر این طلب خارج بشه یه مقداری زمان میبره دیگه. پس اول باید یه حال و هواهای کاذبی خارج بشه، یه حال و هواهای به اقتضای دوران نوجوانی مثلا خارج بشه تا جایگزین اون حال و هوای صحیح و درست و متعالی بیاد قرار بگیره. لذا باید زمان بدیم، وقت بدیم تا این امر انجام بشه. خب این دوره مقدمات پس نیازمنده یک فراغت و تمرکز هست. مهم این تمرکز هست. بدون تمرکز نمیشه به جایی رسید. شما کانال های مختلفی رو که آبی به هر حال از اونها رد میشه، هر کدوم رو در مسیر خودش رها بکن، جلوش یک مانعی بگذار، میبینید این مانع رو نمیتونن حرکت بدن. ولی وقتی که این 4-5 تا کانال رو یکی کردی، حالا میبینی زورش زیاد شد، 10 برابر اون مانع هم بیاد از جلو بر میداره. اینی که عده میگن که آقا ما ارادمون ضعیفه، نمیتونیم با مشکلات مبارزه بکنیم، اینا عمدتاً به خاطر اینی که اون تمرکزه نیست. فکرمون هزار جاست، فکرمون در ازدواج، اشتغال، مسکن، موقعیت اجتماعی، آینده، رفاه، نمیدونم از اینجور مباحث دیگه. و اصلا این فکری که الان باید بیاد و متمرکز بشه در تربیت جامع خودش و اینکه تبدیل بشه به یک درخت تناور تا اینکه به موقع خودش ثمره بده، این دیگه پخش و پلا میشه، نمیتونه تربیت بشه. بنابراین باید با هر چه که جلوی تمرکز رو میگیره مبارزه کرد، هر چی جلوی فراغت رو میگیره مبارزه کرد. چه چیزی جلوی فراغت انسان رو میگیره؟ چه چیزی جلوی تمرکز انسان رو میگیره؟ به عنوان مثال یکیش همین دوستان نابابه. یه عده‌ای هستن به جای اینکه تعاونوا علی البر و التقوا باشن، به جای اینکه ما ازش استفاده بکنیم، میان وقت آدمو میگیرن. به خاطر همین میبینید در طول روز یک مقدار از وقت انسان صرف معاشرت با اینها میشه. مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه در احوالاتشون هست که وقتی وارد حجره میشد، کفشاش هم ور میداشت میذاشت داخل حجره، در رو از پشت قفل میکرد، مشغول مطالعه میشد تا اگر کسی میخواست از جلوی حجره رد بشه و بیاد داخل، چنین تصور کنه که کسی در حجره نیست و دیگه در نزنه و نیاد و ایشون مشغول مطالعه و تحقیق و تفکر خودش بشه و آمادگی خلاصه علمی و معنوی خودش بشه. اینجوری از اوقات خودشون مراقبت میکردن، محافظت میکردن، نمیگذاشتن دزد بیاد وقت اینها رو بدزده. اینجوری بودن و خب نتیجهش هم این میشد که یک تمرکزی داشتن و این تمرکزه دیگه اون هواهای نفسانی رو میسوزوند اون هواهای نفسانی رو. فاقم وجهک للدین حنیفا، این آیه اصلا دستور تمرکز به ما میده، میگه آقا میخوای به توحید برسی باید تماما وجود خودت رو متمرکز بکنی، للدین اونم حنیفن، یعنی مایل به راست مایل به چپ نشی. یه روز یه حال و هوا، یه روز یه حال و هوای دیگه، هر روز خلاصه یک دغدغه، یک انگیزه، اینا نمیشه. باید به صورت حنیف متمرکز شد و بنیه رو قوی کرد، باید این نورهای پراکنده رو در یک عدسی جمع کرد تا اینا بیاد اون حال و هواهای کاذب رو بسوزاند و تمرکز ایجاد بکنه و اون قوه لازم ایجاد بشه. خب مهمترین دغدغه هایی که باعث میشه که اون تمرکز از بین بره چیه؟ یکیش ازدواجه، اصل ازدواج، یعنی شخص بره در دوره مقدمات ازدواج کنه یا دغدغه داشته باشه نسبت بهش، فکر بکنه، به فکر ازدواج بیفته در سنین پایین. پایین که میگم یعنی همین دوره مقدمات. یکیش اشتغاله، یعنی بره مشغول بشه یک جایی، کار بکنه، منظور کار معیشتی بره انجام بده. خب کسی که ازدواج بکنه خب نیازمند اشتغال هم میشه دیگه. البته یه سری استثناءاتی هم وجود داره ها، ما با اون استثناءات کاری نداریم. ممکنه یک فرد وظیفه بشه براش از همون پایه یک و حتی قبل از پایه یک، اصلا قبل ورود به حوزه بره ازدواج کنه، کارم داشته باشه. با استثناءات کاری نداریم. ما داریم روال طبیعی رو و اون اصل اولیه رو داریم میگیم. آقا به فکر شغل بیفتیم، به فکر ازدواج بیفتیم، آیندهمون چه خواهد شد؟ دیگران هی از ما میپرسن، خصوصا پدر و مادر، میگن که آقا 5 سال طلبه‌ای، به هر حال میخوای چی بشی، چی کار میخوای بکنی؟ خصوصا میگن با این وضع تورم و اینها، با این شهریه کم چه کار خواهی کرد؟ اونم از روی دلسوزی، شاید اونم نگران بشن که خلاصه یه روزی این بچه بیاد سربار ما بشه. به هر حال یه کاری، یک شغلی، معیشتی، از کجا میخوای معیشت رو تأمین بکنی؟ دیگران فشار میارن. یا چشم هم چشمی ها، ببینیم یک رفیقی داشتیم، آقا رفت ازدواج کرد، شغل، صاحب شغل شد، نمیدونم الی آخر. مخصوصا اگر هم حالا احیانا طرف موفق هم باشه، شیطان دیگه میاد میگه ببین فلانی ازدواج کرد، درسش هم خوب داره میخونه، میره جلو، شغل هم پیدا کرد. به ما هم هی اساتید میگن که ازدواج نکنید فعلا، به خودتون برسید و اینها. خب اینا دیگه شبهات و وساوس شیطانی هن. در این هیچ شکی نیست که هرچی جلوی تمرکز رو میگیره باید اینو ببندی. بدون تمرکز نمیشه به جایی رسید. حتی اون کسی که ازدواج میکنه نصف وقتش رو باید اختصاص بده به خانواده. یعنی این در دوران مجردی میتونست 12 ساعت مطالعه بکنه، الان دیگه نمیتونه. اگه بگه 12 ساعت مطالعه میکنم داره به خانوادهش ظلم میکنه. پس نگیم که یک آقای رفت ازدواج کرد، حالا مثل مجردا داره مطالعه میکنه، پس این خانواده حقش چی میشه؟ پس از اون ورها را داره ظلم میکنه. اینجوری نیست. به هر حال به محض این که شخص ازدواج کرد، یک حق و حقوقی برگردنش میاد دیگه، حالا باید اوقاتش رو نصف بکنه. حالا کارهای غیر مترقبه هم که به هر حال الا ماشاءالله پیش میاد، این رسم و رسومات و گرفتاری های معاشرتی متأهلی و الی آخر، دیگه از دوران قبل هم میگفتن دیگه، ذوب حل علم، علم ذوب میشه معمولا در بعد ازدواج ذوب میشه، یا دیگه اون از اوج به هر حال از اون تحصیل و علم میفته. خلاصه دیده یک گلی داره، خلاصه یک قله ای داره، یک اوجی داره این تحصیل، که دیگه اون حوصله و اون فراغت و اینها همیشه نمیمونه و از بین میره. خواجه حافظ میگه بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، و اندر آن حال و هوا خوش ناله های زار داشت. گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟ میگه یه بلبلی دیدم در یک بوستانی. به هر حال خب بلبل به بوستان علاقمند، گل و به هر حال این باغ و اینها. میرسه این بلبل، بعد میبینن که این داره گریه میکنه. میگن آقا شما که به معشوق خودت رسیدی، چرا داری گریه میکنی؟ میگه این گریه فراقه. یا به هر حال این که دائمی نیست، یه روزی از بین میره، من برای اون دارم گریه میکنم. الان این طلبه‌ای که به این دوره مقدمات رسیده در این بوستان مشغوله، اگه واقعا قدرش رو بدونه باید اشک بریزه، که به هر حال این 4-5 سال دیگه تمام میشه میره و من دیگه ندارم این دوره حجره نشینی رو. دوره حجره نشینی یک دوره طلاییه. خود ملازمت در حجره، این در و دیواری که متعلق به آقای امام زمان علیه السلامه، اینجا این خودش تربیت کننده است. کتری رو که میذاری رو گاز، 5 دقیقه 5 دقیقه هی بر میداری میذاری رو گاز، بر میداری میذاری رو گاز، این هیچ وقت نمیجوشه. چرا سابق علما میرفتن مثلا در یک جای دوری، مثلا آیت الله میزل اکبر آقا مرندی از مرند پا میشه میره نجف، علامه طباطبایی از تبریز پا میشه نجف، با اون مشقت ها بعد 10 سال برمیگرده. دیگه بعد 10 سال میومد یک عالم ربانی پخته همه کاره بود. حالا ما الان اون شرایط رو نداریم و نمیشه یک چنین نسخه هایی رو تجویز کرد و گفت، ولی حداقل دیگه حالا طلبه خب 1 ماه 2 ماه تو حجره بمونه، اون حلاوت حجره نشینی، روحیه حجره نشینی، تربیت حجره به ذائقش برسه و اون حلاوت تمرکز رو بچشه، اینا مهمه. مخصوصا خدای نکرده اگر نزدیک باشه خونه، دیگه هی بره بیاد بره بیاد بره بیاد، اینا به هر حال ضرر میزنه، اینا ضرر میزنه. حالا دیگه باید توقعات پدر و مادر رو اینا رو مدیریت کرد و به فکر خودمون بود. لذا اگه ما بخوایم خودمون رو رها بکنیم، یره بکنیم که هرچه باد آباد، حالا یه درسی هم میخونیم، اینجوری نمیتونیم به اون اهداف بلند برسیم. من یادم که به ما میگفتن حتی مواظب باشید فکر ازدواج هم خطور نکنه به ذهنتون، که این فکرش اگه بیفته و تبدیل به دغدغه بشه دیگه ول نمیکنه، دیگه باید بری ازدواج کنی. بعد ازدواج معیشت میخواد، معیشت شغل میخواد، شغل مدرک میخواد و الاخر دیگه همینجوری مثل یک دومینو میاد و دیگه نمیگذاره انسان درس بخونه. اگه خودمونو جامع بسازیم برادر، دنیا میاد به سمت ما. میگن دغدغه اشتغال داریم، آیندهمون چی میشه، ما با این وضع گرانی و اینها، با این شهریه کم چجوری میخوایم زندگی بکنیم؟ بله، اگه شما بخوای با این تفکر مادی زندگی بکنی همین جوره، این شهریه 10 برابر هم بذارن روش نمیتونی به جایی برسی. ولی تفکر اصیل حوزوی اینو نمیگه، تفکر ایمانی اینو نمیگه، میثاق طلبگی اینو نمیگه، عهد با امام زمان عجل الله فرجه الشریف اینو نمیگه. حالا ممکنه از 1000 نفر یه نفر پیدا بشه با این تفکر، بقیه بگن که نه باید بریم سراغ شغل و معیشت و اصلا به این فکر باید باشیم از همون روز اول طلبگی. ممکنه جهانبینیشون این رو اقتضا نکنه که بگن آقا سربازی امام زمان سر جای خود، ولی تو هم باید بری تحرکی داشته باشی، از تو حرکت، از خدا برکت. به هر حال توجیهاتی دارن برای خودشون. نگاه کنید دنیا الان بعد از انقلاب اسلامی خصوصا تشنه طلبه تراز انقلاب، دنیا تشنه است. لازم نیست ما به فکر آیندهمون باشیم که چه خواهد شد، کجا استخدام میشیم، شغلمون چی میشه، معیشتمون چی میشه، ماهی چند میگیریم، نمیدونم، از این فرات تفکراتی که الان هست دیگه. معمولا تو خانواده هم همیشه از اینجور بحثا میکنن، پناه بر خدا تو حجره ها هم گاهی اوقات از این بحثا هست. ما طلبه پای 1-2-3 بودیم، اصلا بحث از شغل میشد طلبه ها یه جوری نگاه میکردن اون کسی که این بحث رو باز کرده. بحث ازدواج میخواست مطرح بشه فوری جلوش رو میگرفتن، بگفتن آقا بحث نکن، بحث نکن. حتی یک استادی بود، این حالا خیلی به اون صورت رعایت نمیکرد، یکی از طلبه ها مقید بود که حرف ازدواج و اینها مطرح نشه. این تا رسید به این استاد، اون استاد با یه طلبه دیگه داشت بحث از ازدواج و اینا میکردن، فوری حرفو قطع کردن، چون میدونستن این طلبه به حال محترمانه اعتراض میکنه که استاد این بحثو خواهش میکنیم مطرح نکنید، تا اون تمرکز ما از بین نره. گاهی اوقات یک تفکر، یک قطره ای از یک تفکر ناسالم میفته تو ذهن انسان و تبدیل به یک خوره میشه، دیگه از این ذهن خارج نمیشه. در روایات داریم که اگر یک فکری بیفته تو ذهن انسان، از بین بردن اون فکر و خیال خیلی سخته، به حدی که از جا کندن کوه‌ها آسان‌تر است از جا در آوردن این خیال. ازالت الجبال، اینکه کوه رو از جا بکنی این خیلی آسون تره از اینکه شما بخوای اون فکر رو از ذهنت بیرون بکنی. لذا آقا مواظب باشیم ذهن درگیر نشه. ذهن درگیر نشه. اگه ذهن رو متمرکز بکنیم در درس اصلا سراغ چیز دیگه ای نمیره. ذهن متمرکز بشه در تربیت علمی معنوی جامع خودش دیگه سراغ چیز دیگه ای نمیره. خب اون وقت به ما میگن که خب حالا ما درگیر تربیت خودمون شدیم. الان پایشیشمون رو تموم کردیم. نه شغل داریم، نه مدرک داریم، نه پول داریم. حالا میخوایم ازدواج کنیم، چیکار کنیم؟ شما هم که نذاشتید ما به فکر تهیه مقدماتش باشیم. پدر و مادر هم که فشار میارن. خانواده و اقربا و آشنایان و اینا هم که یه دی مسخره میکنن، یه دی متلک میندازن و الی آخر. ما با اینا چه کار بکنیم؟ نگاه کنید اگر ما یک مسیر حقی رو تشخیص دادیم کل دنیا هم بیاد روبروی ما مقابل ما بیسته، در مقابل این انسان المؤمن کالجبل الراسخ، مؤمن مثل یک کوه وامیسته، اصلا به اونا توجهی نمیکنه، به اونا اعتنایی نمیکنه. در روایت داریم که من اصلح فی ما بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس، به این مضمون که اگه کسی بین خود و خدا رو اصلاح بکنه خدا بین او و جامعه رو اصلاح میکنه. خیلی روایت عجیبیه. میگه تو این ور رو درست کن اون ور رو خدا درست میکنه. بحث سر اینه که ایمان به این اصلاح ما نداریم یا کم داریم. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید من اسعد الی الله خالص عبادته احبت الله له یا الی افضل مصلحته. همه دنبال مصلحتن دیگه، همه دنبال خیرن که آقا خیر ما، مصلحت ما. حضرت زهرا میفرماید که تو خالص شو، عبادت تو، بندگی تو خالص کن، خدا مصلحتت رو نازل میکنه به وقتش اون مصلحته میاد. لازم نیست من از پای اول به اون فکر باشم، خودش میاد. پیغمبر اکرم میفرماید، خدای متعال اینگونه میفرماید که لا اطلع علی قلب عبد فاعلم منه حب الاخلاص لطاعتی لوجهی و ابتغاء مرضاتی الا تولیت تقویمه و سیاسته. من اگه مطلع بشم بر قلب یک بنده‌ای و بدونم که این دوست داره اخلاص برای طاعت من رو لوجه الله و دنبال رضایت منه، یعنی خودشو میخواد خالص بکنه برای رضایت من، من متولی تربیت او میشم، اصلا من او رو مدیریتش میکنم. میگه آقا تو خودتو برای من خالص کن، من تو رو مدیریت میکنم، هدایت میکنم، اصلا تو رو میسازم. واصطنعتک که لنفسی، خدای متعال به حضرت موسی فرمود. به به به، دیگه چی بالاتر از این ما میخواییم؟ چی بالاتر از این میخواییم؟ خدا بیاد متولی بشه، تمام شد دیگه، تمام شد. مگه کسی که خدا متولی او باشه این اصلا میمونه؟ خیر الرازقین، خیر الرازق، انسان یک رازق داشته باشه اونم خیر الرازق، تموم شد رفت. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. ما باید بندگی بکنیم، بنده پروری وظیفه اوست، وظیفه ما بندگیه، ما بندگی بکنیم، ما عبودیت بکنیم، آقا ربوبیت رو او انجام میده، بنده پروری رو او انجام میده، ما خودمون رو وقف سربازی امام زمان بکنیم، او متولی امور ماست، خودش آورده خودش هم مدیریت میکنه. این اعتقاده باید باشه، این ایمان رو واقعا ایجاد بکنیم در خودمون، این ایمان رو به امام زمان به عنوان متولی امور خودمون ایجاد بکنیم، این قلاده رو بدیم دست او، او خودش هر جا میبره ببره. بگیم آقا به ما ربطی نداره، ما سربازی، ما تدبیرمون برای وظیفه محوریمونه، تدبیرمون برای بندگیمونه، تدبیر میکنیم درست بندگی بکنیم. او هم تربیت میکنه، هدایت میکنه بهتر از خود ما، لذا ما باید امور رو بسپاریم به خودش. ما خودمون رو درست تربیت بکنیم، بندگی بکنیم، او هدایت میکنه. و من یؤمن بالله یهد قلبه. ازدواج و اشتغال و مسکن و مدرک و نمیدونم اعتبار اجتماعی و همه چیزو حل میکنه، همه چیزو خودش حل میکنه. دنیا دو جوره، یه دنیایی که تو میری دنبالش، یه دنیایی که او میاد دنبالت. اگه تو خودت رو درست بسازی دنیا میاد دنبالت، قطعا بدون. باید به اینا عقیده داشت. احادیث رو بریم ببینیم. یکی از بلاهایی که در این دوره و زمانه گریبانگیر ماها شده اینه که ما از اهل بیت دور افتادیم. احادیثشون رو حداقل روشون هم نمیریم بخونیم. یه دور میزان الحکمه رو بریم ببینیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای رئیس شهری رو، همه چیزو دستبندی کرد. یه دور صحیفه رو ببینیم، یه دور نهج البلاغه رو ببینیم، یه دور، دو دور، سه دور قرآن رو ببینیم. این اندیشه رو درست بکنیم. خب وقتی شما از اول قرآن تا آخر قرآن هی میخونی ان الله علی کل شیء قدیر، ما من دابتن علی الله رزق الا علی الله رزقها، علی الله فلیتوکل المؤمنون، الله اکبر، نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، نه چهار بار، الذین یؤمنون بالغیب. خب اینا در انسان ایمان ایجاد میکنه. نمیخونیم ایمان ایجاد نمیشه. باید بخونیم، عمل بکنیم، ایمان تولید بشه. مگه میشه ان الله علی کل شیء قدیر باشه من به فکر مدرک و اشتغال و نمیدونم مسکن و اینها باشم؟ ولله جنود و سماوات برست، انا لله، تمام شد رفت، انا لله. ما اصلا مالکیت خودمون رو هم نداریم. و انا الیه راجعون، او خودش تدبیر میکنه. ما کاری که باید بکنیم اون میثاق و عهدمون رو نگه داریم. یکی از علما، بنده از اساتید این رو شنیدم، والا یادم رفته کدوم یکی از علما بود، علمای قدیم، گفتن ایشون مقید بوده در روزهای جمعه دعای ندبه بخونه. یک دورانی براش پیش میاد، به شدت در مضیقه قرار میگیره و یه جوری میشه که دیگه باید به این فکر میفته که بریم لوازم زندگیمونو بفروشیم. به هر حال خانوادهش میاد وسایل زندگی رو حالا خورد خورد میده، این میره میفروشه، یه مقداری ادامه میدن زندگی رو. یه روز صبح، صبح جمعه ای، خانوادهش میاد میگه که این دیگی که میبینی تو زندگیمون فقط همین یه دونه مونده، دیگه هیچ چی نداری. یک لحظه دل این عالم میشکنه، میگه اشکال نداره، اون دیگو بده من. دیگو برمیداره میبره مسجد، کسی هم نبوده، دعای ندبه، اونجا میشینه دعای ندبه میخونه، دلش میشکنه و میخواد یه گلایه ای بکنه به امام زمان. امام زمان متمثل میشه در برابر دیدگان او. حالا به چه صورت دیده بود حضرت رو نمیدونم. اونجا حضرت بهش میگن که، میفرماین فلانی، ما هیچ وقت شما رو نمیگذاریم خلاصه درمانده بشی، هدایت میکنیم، رسیدگی میکنیم، نه همش برای امتحانه، ممکنه دیگه به یک مشقتی بیفتی ولی رها نمیکنی، ما به فکر شما هستیم. در اون نامه به شیخ مفید هم اینا رو باید ببینیم، این توقیعات شریف رو حضرت میفرماید، میگه ما شما رو فراموش نکردیم، مهمل نکردیم، رها نکردیم. عنایات امام زمان به طلاب رو در یک کتابی جمع کردن، نسخه های پی دی اف و ایناش هم هست، اینا رو بریم بخونیم ببینیم که حضرت چجوری حوزه ها رو تا حالا نگه داشته. خیلی عجیبه. مرحوم آیت الله گلپایگانی درباره این که امام زمان چه عنایاتی داشته و چه توسلی ایشون کرده بود و تا اینکه رزق طلبه های مقداری جور شده بود، به هر حال ممکنه انسان به مشقت بیفته، زندگیش زندگی مشقت باری بشه، ولی تحت لوای حضرت. این مهمه، این مهمه که بگن که آقا نها کن، تو شما تو خیمه امام زمان باش ولی با مشقت زندگی کن. اینو انسان بپسنده، اینو انسان بپسنده. به هر حال ساده زیستی جزء ذاتیات، به قول معروف شاید گفت، یا بگیم لوازم خیلی مستقیم طلبگیه. ساده زندگی کردن، فقیرانه زندگی کردن، که این حالا یه بحث مستقلی داره برای خودش، که گاهی اوقات این که ما به فکر شغل میفتیم از دوران حالا پایه‌های اولیه، شاید به خاطر اینه که نسبت به رزق هنوز دیدگاهمون تصحیح نشد. پس اگر ما در دوران پایه 1 تا 6 خوب به خودمون برسیم، نگذاریم فکر اشتغال و ازدواج و مسکن و شغل و اعتبار اجتماعی و مدرک و الی آخر بیاد تو ذهنمون، جامع خودمون رو بسازیم، یقین بدونیم که دنیا میاد سراغمون، از داخل، از خارج، اصلا مجال نمیدن که شما بیکار بمونید. شغلم تأمین میشه، ازدواجم تأمین میشه، همه چی تأمین. اینجوری نیست که بگیم بله ما تو پایه اول سرباز حضرت بودیم، هرچی او میگفت بعد دیگه نه. اتفاقا اون زمانی که انسان دیگه یه مقداری ریش و پشمش بزرگ میشه، اون موقع معلوم میشه سربازی به چه صورت هست. حالا ممکنه استثناءن شرایط یک طلبه ای جوری باشه که نیاز داشته باشه به شغل، به ازدواج، و اینا استثناءات هن. لذا میگن، اینجوری توصیه میکنن که تا قبل از اتمام مقدمات نرید سراغش، بعد سراغ ازدواج و اشتغال و اینا. حداقل 3 پایه اصلی 1 و 2 و 3 که بس ادبیات و حالا اصولم هست، اینا رو جدی بگیری. بعدش دیگه سخته. بعدش هی میخوای این نهاله خلاصه خودش رو پیدا بکنه، میبینید که هر کاری میکنیم نمیشه. نمیخوام ناامید بکنم، نه، انسان تو 60 سالگی هم میتونه جبران کنه، ولی احتمالش کمه. دیگه قوای جسمی، قوای روحی، اینا رو به سستی میگذارن. دیگه بعد 40 سال دیگه شما اون توان قبل از 40 سال رو دیگه ندارید. اون دوران نوجوانی، فلما بلغ اشده آتیناه حکمن و علم، اون بلغ اشده رو دریابیم، یعنی دیگه توان جسمی، توان روحی، توان فکری یک قله ای داره، تا به اون قله نرسیدیم خودمون رو تکمیل بکنیم. بعدش دیگه میبینید حافظه نیست، ضعیف شده، قدرت فکری، تمرکز، میخواید مطالعه بکنید زود خسته میشید، دیگه اینا هستن بعدش دیگه. ولی در دوران مقدمات، در دوران نوجوانی و جوانی خیلی میشه بهره برد و استفاده کرد. خب این خلاصه مباحثی بود که میخواستیم در این جلسه به عرض سروران عزیز برسونیم. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه هم در منیت المرید مفصلا در این باب مطالبی داره، اونا رو هم برید ببینید. این منیت المرید رو نگاه بکنید، یه دور نگاه بکنید. ترجمهش هم هست، آداب تعلیم و تعلم در اسلام، با این به نظرم نام هست، ترجمه هم شده. اینا رو یه دور ببینیم، ببینیم اصلا چجوری درس میخوندن، چه انتظاراتی از ما دارن، و چرا حضرت آقا میفرماین که خودتون رو درگیر نکنید، تا زمانی که این بنیه رو نبستید درگیری علکی برای خودتون ایجاد نکنید. این غیر از بحث‌های تشکیلاتیه ها. تو تشکیلاتی شما یک ساعت دو ساعت وقت میگذارید، بعد این برای خودتونه، این برای خودتونه، نه اینکه حالا بگیم که ما اونم نهی میشه ازش، نه، اون اصلا مقداری از تربیته، اون باید باشه. ما منظور اشتغال بحثای معیشتی و اینها بود. خب میگن ما تا 25 سالگی اگه نتونستیم به اون صورت چه کار بکنیم؟ خب ما عرض کردیم دیگه، نیا کنید تا 40 سالگی فرصت هست، به این معنا که دیگه از 40 سال به اونور انسان دیگه تقریبا بسته میشه پرونده. لذا الان مخصوصا تا قبل 30 سال، تا قبل 30 سال حالا شروع بکنیم. الان شما نیا کنید دانشگاه ها میگن که اونایی که دیگه 33 سال 34 سال مثلا دارن دیگه نمیپذیرن. چرا؟ میگن دیگه آقا نیا کن این دیگه گذشته وقتش، نه اینکه نمیتونه بره درس بخونه و اینا، نه میتونه. اطلب العلم من المهد لله، تا روز تا لحظه قبل از مرگ هم انسان دنبال علم باید باشه، ولی اینکه بخواد تمرکز داشته باشه بره درس بخونه و روزی 10-12 ساعت تحصیل بکنه، این دیگه از 30 سال به اونور خیلی تقریبا رو به کاهش میگذاره و کم میشه رفته رفته. لذا این بازه 15 سال تا 30 سال، این 15 سال رو خیلی غنیمت بدونیم و همش هم قابل جبران هست و قابل تدارک هست، مخصوصا کسانی که دیگه بیدار شدن، یقظه براشون ایجاد شد. مثلا کسی الان 27 سال داره، ما دوستانی داشتیم، اومده تو 3 سال قشنگ بقیه رو جبران کرده، یعنی چون یه اون آتش حرارت ندامت به جونش افتاده، این با قوت با یک تمرکزی اومده تو 3 سال اون سالهای قبلی رو قشنگ جبران کرده. نه فقط تو 3 سال دیگه، این ادامه هم داده حتی از 30 سال به بعد هم. اینایی که ما گفتیم خدای نکرده نمیخوام محدودش بکنم که حالا 30 سال به بعد دیگه نمیشه، نه، گفتم تا آخر عمر اینا هم میشه، تو 70 سالگی هم میشه، ولی به هر حال احتمالش یه مقدار میاد پایین دیگه، چون دیگه مشغله زیاد میشه، ضعف جسمی میاد و الی آخر دیگه. بنده خودم پای دو بودیم، سه بودیم، حدیث میخوندیم، با یه بار خوندن یادمون میمون، الان سه بار میخونم، چهار بار میخونم، یادم نمیمونه. خب اینا دیگه طبیعی هن، و الا به لحاظ امیدوار بودن ما باید تو 80 سالگی هم امید داشته باشیم که جبران میشه، ولی به هر حال از اون طرف هم باید اینو در نظر داشته باشیم، هم خوف هم رجا، هم امید داشته باشیم که تو 90 سالگی هم جبران میشه، هم بترسیم از این که آقا به لحاظ طبیعی نمیشه مگر اون اراده های خیلی شدید و قوی و اینو. به هر حال این یک دورانی داره، این گل که شکوفا شد اینو باید غنیمت بشماری. خب بفرمایید دوستان خان سوالی دارن در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ببخشید در خلال صحبتاتون بیان کردی در مورد فراغت و تمرکز. گاهی وقتا این نمیدونم حالا شاید وظیفه میشه که در کارهای تشکیلاتی شخص ورود میکنه و متاسفانه از بحث فراغت و تمرکز و این دوتا رو نمیتونه نگه داره و استوبات. اینا رو چطور میشه با هم جمع کردش با کارهای تشکیلاتی؟
عرض کنم خدمتتون که نگاه کنید، ما تمرکزی که اینجا داریم صحبت میکنیم تمرکز در غار نیست، تمرکز در اجتماعه. ما باید یاد بگیریم که چگونه هم در جامعه باشیم هم تمرکز داشته باشیم. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. ما باید به اینجا برسیم. رضا اون کارهای تشکیلاتی که گفتیم مثلا یک قسمتی از تربیت ماست و باید باشه، منتها اون کار تشکیلاتی باید متناسب باشه با اون تحصیل ما. مثلا اگه ما 8 ساعت 9 ساعت برای تحصیلمون خب طبیعتاً وقت میگذاریم، خب 1 ساعت برای کار تشکیلاتیمون، اگر نیاز هست یک جایی استثناءً مثلا 2 ساعت، حالا کم پیش میاد که حالا ممکنه یه نفرم خیلی دیگه شرایط خاصی داشته باشه اون مجموعه و اینها، یه 3 ساعت مثلا بخواد یا 4 ساعت وقت بگذاره. اونها دیگه باید مشاوره خصوصی داشته باشن که اینا چگونه تمرکزشون رو ایجاد بکنن و به هم نخوره برنامه هاشون. یعنی کسی که روزانه 3 ساعت یا 4 ساعت کار تشکیلاتی داره و مثلا پای 4 هم هست، این نیاز به مشاوره خاص و مشاوره تحصیلی داره که برنامه هاش یه مقداری صحبت بشه که معلوم بشه که این کدوم قسمت داره حالا افراطی میره جلو یا چجوری اینا رو با هم هماهنگ ببره جلو. قطعا میشه اینها رو جلو برد. حتی اگه 4 ساعت هم کسی کار داشته باشه میتونه تمرکز داشته باشه. اینا کلن فازشون از همدیگه جداست. شما ممکنه 8 ساعت کار تشکیلاتی هم بکنید، بعد میاد میشین پای تلویزیون یک سریالی که میده، چنان محو اون سریال میشید که انهو اصلا این 8 ساعت کار تشکیلاتیتون رفته بودید تو غار داشتید زندگی میکردید، اصلا هیچ تأثیری در این نگذاشته. پس معلوم میشه که تمرکز خیلی هم اینجوری نیست که بگیم 100% بند اون کار تشکیلاتی شما هست. نه، توجه باید ببینیم به کجا جلب میشه، ما چگونه توجهمون رو جلب بکنیم. اگه بتونیم این توجه رو مدیریت بکنیم، به حول قوه الهی پیش نمیاد مشکل خاصی. حالا اگه تونستید با مشاوره خصوصی اینا حل بشه، شاید هم انشاءالله در آینده یه بحثی رو در این خصوص انشاءالله ارائه دادیم. البته یه 2 جلسه هم درباره تمرکز بحث شده که در کانال هم موجوده، دوستان میتونن به اونم مراجعه بکنن. اگه جوابی نگرفتن دیگه باید در مشاوره خصوصی برنامه ریزیشون یه مقداری صحبت بشه و با مشاوره بریم جلو. خب وقت تقریبا که تحقیقا البته دیگه تمامه، یه ماه مبارک هم هست، بیش از این نمیخوایم مصدی اوقات عزیزان بشیم. دوستان سوالات و اینها رو اگه بتونن مثلا دیگه از نیم ساعت اول که گذشت دیگه بپرسن، یعنی همجوری بنویسن یا حالا بپرسن تا اینکه ما دیگه بتونیم بیشتر استفاده کنیم از سوالات نکات فرمایش عزیزان. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از همه التماس دعا دارم. خداحافظ.